که در حال گره زدن سبزه‌های نوروزی هستند. همه اینا جزء رسوم این روز به شمار میرن. به طور کلی در این روز خانواده‌ها از صبح زود تا غروب آفتاب در بیرون از خانه‌های خود و در دامان طبیعت بسر میبرن و غذاهای مخصوص به این روز را آماده میکنن و با دل خوش به خانه‌های خودشان برمیگردن.
بیا بریم دشت کدوم دشت، همون دشتی که خرگوش نام داره، های بله بچه سیاد پایش دام داره، های بله بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند منه، خواب خرگوش به خواب یار میماند منه. بچه سیاد به پایش نام داره، آی بله بچه سیدم را مگیر، خرگوش دشتم را مگیر، بچه سیدم را مگیر، خرگوش دشتم را مگیر، خال آهو به خال یار میماند بده، خال آهو به خال یار میماند بده.
سیزده بدر یا همان روز طبیعت همواره با برپایی مراسم خاص همراه بوده. از آن جمله می توان به غذاهایی که مردم به طور سنتی در این روز پخته می کنند و میل می کنند اشاره کرد. معمولا خانواده ها در این روز به صورت گروهی و جمعی غذای چاشت را آماده می کنند. باقی مانده میوه خشک و میوه تر و خوراکی های متنوع عید را هم با خود بر می دارند و به دامان سرسبز طبیعت می رند و آخرین روز از تعطیلات نوروزی را در فضای سرشار از محبت و مهرورزی در جمع دوستان و آشنایان با خاطرات شیرین و پایان میرسانند. غذای این روز معمولاً به دو شیوه تهیه میشه، یا از قبل در خانه پخته و آماده میشه و یا همه تجهیزات پخت غذا به طبیعت برده میشه و غذا در اونجا پخته میشه. برخی از مردمان مناطق غربی ایران رسم دارن که برای نان چاشت سیزده بدر کوفته پخته میکنن. سبزی پلو با ماهی و انواع کباب از دیگر غذاهای معمول در این روز است و مردم بعضی مناطق ایران هم معتقدند روز 13 حتما باید از گیاهان صحرایی جمع کرد و با آن یک غذا و یا آش تهیه کرد.
شور و آواز پرنده های شاد روح تازه‌ای به آدم ها میده، توی کوچه وقتی بارون میزنه سهال تازه‌ای به ما میده، سهال تازه‌ای به ما میده، میرسه نسیم و عطر عاشقی میپیچه تو کوچه باغ انتظار، با میشه روشونه کوه و چمن بار دیگه چادر سبز بهار.
یکی از محبوب ترین غذاهای سیزده بدر آش‌های بلغور و رشته است. سمنک یا حلوا هم معمولاً در سفره سیزده بدر وجود داره. در ولایت خراسان جنوبی و ولایت یزد در روز سیزده بدر نوعی نان با آرد و روغن و کنجد پخته می کنن. در شمال ایران انواع حلواها را برای این روز تهیه می کنن. کاهو همراه با شربت سکنجبین که ترکیبی از شکر، سرکه و عصاره نعنا هست از خوردنی های مرسوم بادست‌چاشت سیزده بدر هست. علاوه بر خوراکی های خوشمزه که در این روز تهیه و خورده می شه، از دیگر رسوم رایج این روز است که خانواده ها قبل از ترک کردن طبیعت سبزه ای را که برای سفره هفت سین آماده کرده بودند و آب روان می سپرند و سپس به خانه های خود برمی گردند. همچنین گره زدن سبزه از دیگر رسوم مربوط به این روز هست. ایرانیان اعتقاد دارند گره زدن سبزه به نحوی که به گیاه آسیب نزنه باعث گره گشایی مشکلات و مصائب زندگی خواهد شد. شنونده های عزیز، با پایان برنامه یه روز خوش هوای خوش رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. خدا یار و نگهدارتون.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
باران. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند خوب بهار، خداوند گل، لاله و سبززار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عاشقان انیس النفوس و شما شیفتگان خورشید طوس. خدا را شکر می‌کنیم که یک بار دیگه فرصت همراهی با شما مهربان‌ها را بر ما فراهم کرد تا از طریق امواج رادیو با شما عرض ارادت کنیم. افتخار داریم همراه شما باشیم از برنامه ترنم باران. امام رضا علیه السلام زمانی که در خراسان بودند در نامه‌ای به فرزند عزیزشان امام جواد علیه السلام نوشتند: فرزندم، شنیدم که غلامان وقتی می‌خواهی از خانه بیرون روی تو را از درب کوچک خانه بیرون می‌برند و این از بخیلی آنهاست که نمی‌خواهند خیر تو به کسی برسد. به حقی که برگردن تو دارم از تو می‌خواهم که جز از درب بزرگ وارد و خارج نشوی و هرگاه می‌خواستی بیرون بروی حتما درهم و دینار با خود به همراه داشته باش و هر کس دست نیاز به سویت دراز کرد حاجتش را برآور. من می‌خواهم که خداوند تو را مقرب خیش گرداند، پس انفاق کن و به لطف خدا هرگز بیم فقر و نیاز نداشته باش.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم الان داختم ما. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پالویش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. بان که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
ابو عبدالله ابن محمد ابن عبدالله زبی تهمانی، مشهور به حاکم نیشابوری، محدث و قاضی شافعی مذهب، در قرن چهارم هجری و ساکن نیشابور بود. المستدرک علی الصحیحین که به عنوان متمم و کامل کننده دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم است، از مهمترین آثار او به شمار می رود. حاکم نیشابوری شافعی به سند خود روایت کرده است: پیامبر اعظم فرمودند پاره ای از تن من در خراسان مدفون خواهد گشت. هر گرفتاری وی را زیارت کند، خدا گرفتاریش را برطرف می کند و هر گناهکاری او را زیارت کند، خدای متعال گناهانش را می آمرزد. جوینی در کتاب فرائد و سمتین خود می نویسد حاکم نیشابوری که خدا رحمتش کند درباره امام رضا علیه السلام گفته است خداوند مرا از کرامات تربتش بهترین کرامات را شناساند. من دچار بیماری خشکی مفاصل بودم و جز با مشقت و سختی نمی توانستم حرکت کنم. پس از شهرم بیرون آمدم و به طوس و منطقه نوغان رفتم و علی ابن موسر رضا را زیارت کردم. صبح که در نوغان بودم، تمام آن درد رفت و سالم و تندرست به نیشابور بازگشتم.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
نامتان بردم و دلم وا شد، چشمهایم دوباره دریا شد. کودکی در حرم کنار شما یا رضا گفت و از زمین پا شد. بعد از آن که شفا گرفته ببین هر مریضی خودش مسیحا شد. و چه آرامشی است پیش شما، زندگی با شما چه زیبا شد.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربونت غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. حرمت گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. شد منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم چی دارم رو به پا.
زیارت یکی از آموزنده ترین و سازنده ترین مفاهیم است. در زیارت‌های ائمه اطهار علیهم السلام دو مضمون همواره ذکر شده که توجه انسان به آن دو در حال زیارت تأثیری انکارناپذیر دارد. اول اینکه این بزرگواران در راه خدا از همه چیز خود گذاشتند و برای برپایی دین خدا از جان شریفشان دست شستند و به والاترین مفهوم کمال در عرصه رابطه انسان با خدا دست یافتند. دوم اینکه این شهیدان در راه اقامه عدل و ایستادگی در برابر جباران و ستمگران و امر به معروف و نهی از منکر خون خود را دادند و جان خود را باختند و از این جهت به والاترین مفهوم کمال انسان در عرصه رابطه انسان با جامعه دست یافتند. روزی لقمان به پسرش گفت: فرزندم، به تو 3 پند میدهم که کامروا شوی. اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری. دوم اینکه در بهترین رخت خواب جهان بخوابی. و سوم اینکه در بهترین خانه جهان زندگی کنی. پسر لقمان گفت: ای پدر، ما که یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور من این کارها را انجام دهم؟ لقمان پاسخ داد: اگر کمی دیرتر غذا بخوری، هرچه میخوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد. اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا بخوابی گویا بهترین خوابگاه جهان است. و اگر به مردم نیکی کنی، در قلب آنها جای میگیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست. لبخند را تو بیاور، شعر تازه را من دم می کنم. در فنجان حس زندگی می ریزم. می نشینم گپ می زنیم. هنوز کلی حرف نگفته داریم. از خدا، از زندگی، از خنده گل، گلایه ها و تلخی ها را می دهیم دست نسیم تا با خودش ببرد. زندگی پر است از شادی های کوچک که ما ساده از کنارش می گذاریم. شاد باش، شاد کن قلب دیگر انسانها را. زندگی کوتاه است. تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خلها و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
به نام خدا و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایرانکش در خدمتتان هستیم. در برنامه پیشین به کتابخانه و موزیم ملی ملک سری زدیم و با مؤسس این مجموعه یعنی حاج حسین ملک آشنا شدیم. در این برنامه به موزیم فرش در شهر تهران خواهیم رفت و با زیباترین و تاریخی ترین فرش های موجود در این مجموعه آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. دوستان، فرش یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر است که در گره‌ها و طرح‌های آن می‌توان فرهنگ، هنر، باورها و اعتقادات بافندگان را لمس کرد. فرش دستباف ایران عمری به درازای تاریخ دارد. یکی از قدیمی‌ترین فرش‌های جهان که با نام پارازیک شناخته می‌شود، نشان از هنر و ذوق اقوام ایرانی دارد. این فرش در سال 1949 میلادی در محلی به نام اوستولاکان سیبریای جنوبی توسط پروفسور رودنکا کشف شد و در حال حاضر در موزیم آرمیتاژ شهر پترزبورگ نگهداری می شود. به نظر پروفسور رودنکا این فرش هنر دست اقوام ایرانی پارت یا ماد بوده است و در ناحیه شمال خراسان بافته شده است. کارشناسان فرش معتقدند که خاستگاه و محل پیدایش قالین و قالین بافی و بافت انواع فرش در آسیا است. با اعتقاد آنها ایران، ترکستان و قفقاز مهد اولیه هنر فرش بافی هستند. هنر فرش بافی قرنها پیش از میلاد مسیح وجود داشته است. به عنوان مثال هومر، شاعر و حماسه سرای معروف یونان در قرن هفتم پیش از میلاد از تختی در ایران باستان یاد می‌کند که با قالین ارغوانی رنگ پوشانده شده بود. و همچنین سایر مورخان و شاعران و نویسندگان هم در نوشته هایشان این نکته را ذکر کردند که ایرانیان عادت دارند که بر روی فرش های بسیار نرم و لطیف استراحت کنند. علاوه بر این در کشورهای مانند ترکیه، اسپانیا، ترکمنستان، افغانستان، قفقاز، پاکستان، هند، مصر، چین و حتی کشورهای رومانی و شبه جزیره بالکان نیز صنعت فرش و هنر قالین بافی رواج داشته و آنها هم در این زمینه فعالیت داشتند. قالین ایرانی به یک یا چند طرح، نقش و بافت محدود نمی شود. از انواع طرح‌های ایرانی می توان به طرح‌های شاه عباسی، اسلیمی، افشان، بوتجقه، درختی، شکارگاه، قابی و ترکمن اشاره کرد که هر کدام از این طرح‌ها خود انواع بسیاری را شامل می شود. قالین ایرانی به خاطر تنوع در رنگ مشهور است. رنگ‌های موجود در این فرش‌ها از 15 تا 25 رنگ متفاوت است و هر رنگ معنای خاص خودش را دارد. برای درک بهتر هنر و صنعت فرش بافی باید به موزیم فرش ایران سری زد. این موزیم به منظور گسترش و ترویج فرهنگ ایرانی در قالب هنر اصیل و سنتی ایران ایجاد شده است. در ادامه برنامه به موزیم فرش ایران خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با تاریخچه موزیم با زیباترین فرش های موجود در این موزیم آشنا خواهیم شد. پس با ما همراه باشید.
نمای بیرونی این ساختمان معماری زیبایی دارد که شبیه دار قالی بافی است. این نما طوری طراحی شده است که با انداختن سایه بر روی دیوار بیرونی سازه داخل ساختمان را خنک نگه دارد. در این موزه فرش دو نمایشگاه در دو طبقه و در فضایی به مساحت 3400 متر مربع برگزار می شود. طبقه همکف نمایشگاه دائمی فرش های ایرانی است و از طبقه دوم ساختمان برای برگزاری نمایشگاه های موقت استفاده می شود.
در موزیم فرش ایران با ارزش ترین نمونه های فرش و قالین از دوره های مختلف نگهداری می شود. در حدود 50 تخت قالین، قالینچه و گلیم در این موزیم نگهداری می شود که بافت های آن متعلق به تمام مراکز مهم قالین بافی در ایران از جمله کاشان، کرمان، اصفهان، تبریز، خراسان و کردستان هستند. پشت هر قطعه فرش این موزیم داستان منحصر به فردی وجود دارد. یکی از قالیچه های زیبا در این موزیم قالیچه معروف به میرزا کوچکان جنگلی است که در اندازه 130 در 220 سانتی متر و توسط قالین بافان کاشانی بافته شده است. در این قالیچه این شخصیت روحانی ملی را در لباس نظامی مسلح و تفنگ و اسلحه کمری نمایش می دهد. در بالای تصویر میرزا کتیبه‌ای با عبارت و نام کارخانه ملا محمود دیده می شود که احتمالاً با توجه به این عبارات تاریخ بافت قالینچه سالهای آخر دوره قاجار است. یکی دیگر از قالین‌های منحصر به فرد این موزیم متعلق به شهر تبریز است و مربوط به سال 1220 هجری قمری است. این فرش زیبا که معروف به فرش قاب قابی است از 25 قاب تشکیل شده که در آن به داستان‌های شاهنامه فردوسی پرداخته شده و به سبک نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای به تصویر کشیده شده. در زیر هر قاب داستانی از شاهنامه وجود دارد که به شعر نیز بافته شده. در بالای این قالین کتیبه‌ای وجود دارد که محل و تاریخ بافت آن ذکر شده است.
فرش ایرانی به عنوان یکی از برجسته ترین صنایع دستی ایران شناخته می شود. فرش ایرانی به خاطر تنوع در رنگ مشهور است. رنگ های موجود در فرش ها از 15 تا 25 رنگ متفاوت است و هر رنگ معنی خاص خودش را دارد. نقش فرش ها انعکاس دهنده اعتقادات و احساسات کسانی است که آنها را بافتند. در واقع طراحی فرش های ایرانی نشان دهنده فرهنگ، اعتقاد و شرایط محیطی بافنده آن است. فرش ایرانی یکی از اصلی ترین تجلی های هنر و فرهنگ ایرانی است. این موزه فرش های متنوع و گوناگونی را از 4 گوشه ایران به نمایش گذاشته است. طرح‌ها عناصر طبیعی مثل گل و پرندگان و حیوانات و یا درون مایه های کهن مربوط به قرن ها پیش را به تصویر می کشند. بعضی فرش ها شجر نامه های خانوادگی پادشاهان و اشراف را نشان می دهند. پشت هر قطع فرش داستان منحصر به فردی وجود دارد. بعضی فرش ها آینه زندگی روزمره روستاییان است و بعضی دیگر اسطوره های شاهنامه که کتاب پادشاهان است و توسط شاعر ایرانی فردوسی نوشته شده است. یک نمونه از قدیمی ترین فرش دست باف به نام پازریک در موزه فرش ایران نگهداری می شود. این فرش از روی فرش اصلی بافته شده است. تعدادی درون مایه ایرانی و طرح‌های هخامنشی در فرش دیده می شود که نشان دهنده این است که قدمت فرش ایرانی به 2500 سال پیش برمی گردد.
قالین بافی پیوسته به عنوان یکی از اصیل ترین هنرها مورد توجه ایرانیان بوده و طیف وسیعی از طرح‌ها و نقوش زیبا را در بر داشته است. در میان انواع قالین‌ها، قالی تصویری جایگاه ویژه‌ای دارد. بافت این نوع قالین‌ها از گذشته وجود داشته و از اواخر سده 9 هجری قمری مجدداً بافت آن آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته. در موزیم فرش ایران نمونه های از قالینچه های تصویری شاهنامه بایسنقری به نمایش در آمده که در آنها گوشه های از ادبیات، اسطوره، مذهب و فرهنگ و هنر غنی ایران دیده می شود. این آثار همه در کارگاه قالین بافی استاد موسوی سیرت که در شهر همدان است و به یوری هنرمندان جوان ایرانی و تکنولوژی کامپیوتری آفریده شدند. نام هنرمندان هر قالیچه در بالای حاشیه ها و در داخل کتیبه های درج شده. بافت این فرش ها که 26 تخته هستند 5 سال زمان برده است. موزیم فرش ایران تنها به نمایش فرش‌های زیبا و تاریخی نمی‌پردازد، بلکه در این موزیم بخش‌های مختلفی وجود دارند که در آنها فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری مربوط به هنر قالین بافی نیز برگزار می‌شود. از جمله برپایی کارگاه‌های مختلف قالین بافی و طراحی و برپایی نمایشگاه‌های موقت از هنر هنرمندان قالین باف ایرانی. دوستان، یکی از بخش‌های مهم موزیم فرش ایران کتابخانه آن است که در حدود 7000 جلد کتاب در آن نگهداری می‌شود. این کتاب‌ها به زبان‌های فارسی، عربی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی در اختیار هنردوستان و پژوهشگران قرار دارد. همچنین بهترین کتاب‌ها و نشریات و تحقیقات مربوط به فرش ایران و قالین‌های مشرق زمین به طور کلی و کتاب‌های در زمینه مذهب، هنر و ادبیات ایران در کتابخانه موزیم وجود دارد. در کنار کتابخانه، کتاب فروشی موزیم نیز مشغول به کار است. در سالن نمایش موزیم نیز فیلم ها و اسلاید هایی در زمینه قالین بافی و هنرهای دستی ایران به نمایش در می آید. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم های هنرهای معاصر تهران خواهیم رفت و با زیباترین آثار موجود در این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، خدایا را نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
س
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم آیا فلسطینی‌ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟ در این پادکست به چیزهایی می‌پردازیم که خیلی‌ها فکر می‌کنند درست است ولی نیست. در قسمت‌های قبلی درباره نادرستی این گزارک صهیونیسم هم یهودیت با شما صحبت کردیم و نادرستی این ادعا و البته دلایل طرحی ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. همچنین درباره استفاده ابزاری صهیونیسم از کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و بیان کردیم که به اعتقاد ایلان پاپه نویسنده کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودی‌ها متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا بدانجا پیش رفته که برخی سران صهیونیستی خواهان آنند که خانواده‌های فلسطینی را باید همراه با فرزندانشان کشت، جنایتی که ایروزها نمونه‌های واضح او را در غزه می‌بینیم. قبل از توقف مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل یک فلسطین مستقل، بریتانیایی ها تلاش کردند تا به توافقی برسند برای ایجاد تساوی بین دو گروه. رهبران فلسطین برخلاف میل ملتشان رضایت دادند وطن‌گزینان یهودی در ساختارهای آینده کشوری که پس از پایان قیمومیت بریتانیا تشکیل خواهد شد، مشارکت مساوی با فلسطینی ها داشته باشند. اما در مقابل رهبران صهیونیست فقط تا وقتی از این ایده حمایت کردند که فکر میکردند فلسطینی ها اونا را نخواهند پذیرفت. مشارکت و نماینده داشتن در یک حکومت مشترک دقیقا مخالف تمام چیزهایی بود که فرض میشد صهیونیست میخواهد به آن دست یابد. بنابراین طرح پیشنهاد از سمت صهیونیست رد شد. همین مسئله منجر به شورش‌های سال 1929 شد. البته دلایل دیگری هم برای راه افتادن موج خشونت وجود داشت که جدیترین موج از زمان آغاز قیمومیت بریتانیا بر فلسطین بود. این موج خشونت عبارت بود از سلب مالکیت حقوقی زمین از فلسطینی‌های مستأجر، آن هم توسط اشخاص برجسته محلی و بزرگ زمیندارانی که خودشان در آنجا ساکن نبودند و زمین را به صندوق ملی یهود فروخته بودند. مستأجران و رعیت‌ها برای قرن‌های متوالی در این زمین‌ها زندگی کرده بودند، ولی حالا مجبور بودند در زاغه‌ها و خیابان‌های کثیف، پرجمعیت و فقیرنشین شهرها زندگی بکنند. در یکی از همین زاغه‌ها، سخنران تبعیدی سوری عزالدین قسام در اوایل دهه 1930 اولین پیروان خود بر راه انداختن جنگ اسلامی مقدس یا همو جهاد علیه بریتانیا و جنبش صهیونیسم جذب کرد. میراث او چنان محفوظ ماند که بعدها نام او را بر روی شاخه نظامی جنبش حماس گذاشتند. در روزها جنبش ملی فلسطین صهیونیست با عنوان یک پروژه استعماری میدید که باید شکستش میداد. وقتی بریتانیایی ها در سال 1947 تصمیم گرفتند حل مسئله فلسطین به سازمان ملل ارجاع بدهند، فلسطینی ها در کنار دیگر کشورهای عرب تشکیل یک کشور واحد و جای حکومت قیمومیت پیشنهاد دادند. سازمان ملل 7 ماه درباره سرنوشت فلسطین مشغول بحث و بررسی بود. سازمان ملل 2 گزینه را بررسی میکرد. گزینه‌ای که از طرف فلسطینی ها پیشنهاد شد عبارت بود از یک کشور واحد که وطن گزینان یهودی در فلسطین را میپذیرفت، ولی هیچ گونه استعمار بیشتر صهیونیست مثل اجازه شهرکسازی و اعزام مهاجرین تازه را نمیداد. و گزینه دوم تقسیم سرزمین و کشور عرب و یک کشور یهودی بود. فکر میکنین جواب سازمان ملل چه بود؟ سازمان ملل در کمال تعجب در نهایت گزینه دوم ترجیح داد. پیامشان به فلسطین ای بود که شما نمیتونین در این سرزمین به صورت مشترک با وطن گزینان زندگی بکنین. فقط میتونین نیمی از کشور خود نجات بدین و نیم دیگه‌ش با وطن گزینان یهودی واگذار کنین. با این تفاسیر باید صهیونیسم با عنوان یک جنبش استعماری وطن گزین و جنبش ملی فلسطینی ها را با عنوان یک جنبش ضد استعماری در نظر گرفت. تا سال 1945 صهیونیست تانسته بود بیش از 500,000 وطن گزین یهودی را به فلسطین جذب کنه، او هم فلسطینی که جمعیت بومیانش بیشتر از 2,000,000 نفر بود. بعضی از مهاجرین یهودی با اجازه حکومت قیم و برخی هم بدون اجازه آمده بودند. جمعیت بومی نه مورد مشورت قرار گرفته بود و نه مخالفتش با پروژه تبدیل کردن فلسطین به یک دولت یهودی مورد توجه واقع شده بود. وطن‌گزینان موفق شده بودند یک دولت در دولت تشکیل بدهند که تمامی زیرساخت‌های ضروری را در دل خود بنا کرده بود، ولی در هر دو جنبه ناکام مانده بود. صهیونیسم تا آن زمان موفق شده بود فقط 7% از خاک سرزمین فلسطین را به صورت مشروع خریداری بکند. این 7% برای برپایی کشوری در آینده کافی نبود. از این گذشته صهیونیسم همچنان اقلیت بود. راه حل جنبش استعماری وطن‌گزین صهیونیسم 2 منطق قتل عام و ناانسان نمایی بود. وطن‌گزینان بر ای که کنترل خود بر سرزمین‌های فراتر از 7% گسترش بتن و همچنین بر ای که داشتن یک اکثریت جمعیتی را تضمین کنند، تصمیم گرفتند بومی‌ها را از وطن خودشان بیرون بکنند و این کار طی چند دهه توسط صهیونیست‌ها و حامیان آنها انجام شد. بنابراین صهیونیسم یک پروژه استعماری و وطن‌گزین بود. جنبشی که به نظر می‌رسد هنوز به پایان راه و محقق کردن تمام اهدافش نرسیده. چون فلسطین هنوز هم از نظر جمعیت شناسی یهودی نیست. با وجود ای که اسرائیل از نظر سیاسی با ابزارهای مختلف تمامی خاک او را تحت کنترل حکومتش داره، ولی هنوز هم در حال استعمارگری است. هنوز هم مشغول ساخت مستعمره نشین‌های جدید در الجلیل، نقب و کرانه باختری به هدف افزایش دادن تعداد یهودی‌های آنجاست. هنوز هم از فلسطینی‌ها سلب مالکیت می‌کنه و هنوز هم حق بومی‌ها در خصوص وطن خودشان را انکار می‌کنه. لذا با توجه به پژوهش‌های ایلان پاپه این افسانه هم کاملاً دروغ و رد میشه. اگرچه خود ایلان پاپه هم از همان اول نام افسانه را برش نهاده. صهیونیسم استعمارگری است، آن هم استعمارگر وطن‌گزین که بر رسیدن به اهدافش از قتل و غارت ابایی ندارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز،
به هر آواز میشد چی اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای سخن عشق، سلام. امیدواریم هر جای این جهان پهناور که هستید خوب و سلامت باشید. در این برنامه قصد داریم در خصوص تأثیرپذیری حافظ از آموزه‌های اسلامی و دینی در سرودن اشعارش صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. متخصصان و افراد صاحب نظر معتقدند که حافظ شیرازی از فرهنگ اصیل اسلامی و آموزه‌های دینی تأثیر بسیاری پذیرفته و این تأثیرگذاری در اشعار و آثار او مشهود است. این شاعر شیرین گفتار و محبوب با تأثیرپذیری از آیات قرآن کریم، روایات، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ادبیات عربی اشعاری سروده است که بعد از قرنها همچنان پرطرفدار و خواندنی هستند. تأثیرپذیری حافظ از فرهنگ اسلامی و دینی همانند سنایی، مولانا، عطار و دیگر شاعران فارسی زبان در سروده هایش آشکار و نمایان است. برخی معتقدند دلیل اینکه این شاعر نامی و ادیب والا مقام به حافظ تخلص یافته انس بسیاری است که با قرآن کریم داشته و حافظ این کتاب آسمانی نیز بوده است. حافظ با بیان شیرین و زبانی دلنشین و با بکارگیری صنایع ادبی آنچه را که تمایل داشته در خصوص مسائل اجتماعی و اخلاقی مطرح کند، همراه با اندیشه های اسلامی و دینی درآمیخته و آثاری خاص و ویژه خلق کرده است. مناسب است بدانید این شاعر پرآوازه زبان فارسی بهره‌گیری از فرهنگ دینی و اسلامی را نه تنها در مضمون و محتوا بلکه در قالب و ساختار نیز به کار برده است. به بیان دیگر، حافظ هم با بکارگیری واژگان قرآنی و هم تأثیرپذیری از محتواهای دینی و اسلامی تلاش کرده تا از فرهنگ قرآنی و دینی در سرودن آثارش بهره ببرد. برای مثال، حافظ در اشعارش با نکوهش ریا و برخی صفات ناپسند زاهدان زمانش به ظرافت به آیه‌ای از قرآن اشاره کرده که می‌فرماید:
هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمی گیرد. هر کس مسئول کردار خیش است، نه دیگران. سوره نجم آیه 38. این شاعر همچنین در بیت دیگری به زیبایی به این آیه از قرآن کریم اشاره می کند که می فرماید ما امانت خیش را بر آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه نمودیم و آنان نپذیرفتند و از آن هراسناک شدند، ولی انسان آن را پذیرفت. او ستمکار و نادان است. حافظ در جای دیگر با بکارگیری صنعت تلمیح که در لغت به معنی با گوشه چشم نگریستن است و جمله صنایع معنوی بدی است که در آن نویسنده یا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خیش به آیه، حدیث، داستان یا مثال قرآنی اشاره داشته باشد، به رویداد حضرت یعقوب علیه السلام و دوریش از فرزند محبوبش یوسف علیه السلام که شرح آن در سوره مبارکه یوسف علیه السلام آمده اشاره می کند. این شاعر بلند آوازه زبان فارسی به دلیل آشنایی با شاعران عرب زبان نیز بر فرهنگ و زبان عربی تسلط داشته و گاهی در اشعارش این تسلط به چشم می خورد. در همین زمینه جالب است بدانید حافظ نخستین بیت از اولین شعر خود در دیوانش را از یک شاعر عرب زبان اقتباس کرده است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. از این رو دیباچه غزلهای حافظ با بیتی آغاز می گردد که نشان از آگاهی و اشراف او بر ادبیات عربی و اقتباس از شاعران عرب زبان و تسلط او بر شعر عربی است. دوستان عزیز، حافظ ارادت و دلدادگی خود را با پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین اهل بیت علیهم السلام را نیز در اشعار و سروده هایش منعکس کرده است. او که از بلاغت و سخنوری حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و خطبه های آن حضرت نیز تأثیر پذیرفته، در آثارش با مدح و ستایش امام علی علیه السلام نیز پرداخته است. بر اساس گفته های کارشناسان حوزه زبان و ادبیات فارسی، ساختمان اشعار حافظ تأثیر پذیرفته از قرآن و کلام الهی است. آنها معتقدند این شاعر 60 سال از عمرش را در خلوت و سفر، مسجد و مدرسه، در پیری و جوانی و در هر مقام و موقعیتی با قرآن بسر برده و ذهن و زبانش با دقایق و حقایق قرآن و آموزه هایش آشنا بوده است. در شعر حافظ مواردی هست که حکایت از تعمق او در قرآن دارد. برای مثال وقتی می‌خواهد خود را از اندوه و تأسفی که به سبب طعن حسود بر وی دست می‌دهد تسلی دهد، با خود می‌گوید غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. این بیت نشان دهنده تأثیر پذیری حافظ از آیه 216 سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید حالان که شر شما در آن است، و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.
Yo.